بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على وعجل. بحث ما در ارتباط با عبارات شیخ اعظم بود که جناب شیخ در واقع داشتن در عالم اثبات از اون چهار احتمال ثبوتی رو بررسی میکردن. نهایتا رسیدن به این که ما در عالم اثبات میتونیم از اون چهار احتمال در واقع ثبوتی بریم به سمت احتمال در واقع ثالث و احتمال رابع. من تو عرض کردم در احتمال ثالث جناب شیخ یه اشکالی وجود داره که چرا مشهور به شیخ ایراد گرفتن که چرا جناب شیخ در این احتمال در واقع ثالث فقط حیث وجود و عدم رو بحث کرده، چرا جناب شیخ در احتمال در واقع ثالث نرفته سراغ بحث این که یک جمله وجود داشته باشه محلش محلل و محرمش کنه، یعنی ایجاب بیع قبل از اشتراء یک حکم داشته باشه و ایجاب بیع بعد از اشتراء یک حکم داشته باشه. چرا فقط رفته سر این که وجودش مثلا محرم باشه عدمش محلل باشه؟ این یه احتمال تو معنای ثالث، ولی احتمال محل هم هست. این دفعه احتمال محل مشکلی نداره چون عدم محلل نیست. من نمیتونم محللیت رو به عدم نسبت بدم و بگم عدم این ایجاب محلله، نه خیر، بلکه واقعا ایجاب محلله. منتها ایجاب کی محلله؟ بعد شرا محلله. ایجاب محرمه، ایجاب کی محرمه؟ قبل از شرا محرمه. میشه بیع مالیس انده. لذا عرض کردم یه اشکال جدی به شیخ گرفته شده که جناب شیخ شما در احتمال ثالث دو راه بود، شما یه راه رو پیاده کردی، اتفاقا اون راهی رو هم پیاده کردی جناب شیخ که راه پر اشکال مسئله است. راه پر اشکال مسئله اینه که خلاصه رفتی سراغ فقط وجود عدم. پس راه اول اناطه تحلیل و تحریم به وجود و عدمه، راه دوم اناطه تحلیل و تحریم به وجوده، اما به حد، با اختلاف محل. یا زمان اینطوری، قبل شرا بعد شرا. ولی شیخ رفت به اون سمت. این یه اشکال. اشکال بعدی که به کلام شیخ باز گرفتن همینطوری، حالا قبل از که وارد بحث‌های فنی بشیم، اینه که شما تو احتمال چهارم محللیت میدید به مقابله. با مقابله واقعا محلله؟ میشه واقعا آدم قائل بشه به این که صرف یه مقابله محلله؟ یا نه، شما باید برید سراغ ایجاب، ایجاب به محلله. لذا نمیشه من اتفاقا اثباتی که هم بخوام وارد شم برم دنبال این که بگم مقابله محلله. قول به محللیت مقابله یه مقدار محل اشکاله. بنابراین یه مقداری عرض کردم مشهور که نه دنبال معنای ثالثه و با معنای ثالث میخواد کار کنه. معنای ثالث اونم با احتمال دوم. معنای ثالث با احتمال دوم یعنی محلل ایجاب بیعه، محرم ایجاب بیعه، اینطوری. بله در روایات مزارعه میشه از احتمال دوم استفاده کرد که اون دیگه صریح تعبیر امام علیه السلام بود که یک معنا وجود داره با دو تا تعبیر، با یک تعبیر محلله با یک تعبیر محرمه. اما تو روایت خالد با این توضیحاتی که دادم یه مقداری خلاصه این نکته را تو جنبندی فرمایش جناب شیخ آوردن. حالا ادامه مطلب شیخ هم بریم. شیخ می فرماد حالا من با ثالث کار کنم یا با رابع کار کنم علا کل المعنیین نمیتونم روایت رو مربوط کنم به خلاصه این که نمیشه ازش نمیشه برای معاطات لزوم قائل شد، چون یادتونه یحلل الکلام یحرم الکلام دو تا راه داشت. یه راه این بود که من بگم اصلا معاطات بیع فاسده، یه راهش اینه که بگم معاطات بیع ولی بیع غیر لازمه و لزوم معاطات رو زیر بار نره. شیخ میخواد بگه شما باز نمیتونید، چون راه حلی که برای انکار لزوم معاطات بود احتمال اول بود که اشکال تخصیص اکثر توش بود، بعد تعلیل با معلل نمیخوند، دو تا اشکال بود که هر دو اشکال بیان کردید. لذا جناب شیخ رضوان الله تعالی علیه میفرمان که ببینید این جور در نمیاد. اگر این جور در نیاد یعنی احتمال محضر شریف شما آرزم اولو نشه ازش استفاده کرد، دیگه بقیهشون مخل به حیث معاطات نیست، مخصوصا ثالث و رابع. لذا جناب شیخ می فرماد و علا کل المعنیین یسقط الخبر عن الدلال على اعتبار الكلام في التحلیل کما هو المقصود فی مسئلت المعاطات. بنابر هر دو احتمال شما نمیتونید با این روایت اون مسئله را مطرح کنید. احتمال اول اگه مطرح شد بله ما اونو خراب کردیم. این نکته اول جناب شیخ. بعد شیخ میفرماد بله یه راه حل دیگه داریم که ممکنه ما از این راه حل دیگه استفاده کنیم به این که در ایجاب بیع کلام لازمه. چطور از این راه استفاده کنیم؟ اونجا گفت یسقط، نمیشه تو از روایت تو بحث معاطات استفاده کرد و انکار مثلا صحت معاطات یا لزوم معاطات کرد. حالا میخواد بگه نه یه راه داریم که میشه این کار کرد. راه اینه که شما اگر رفتی دنبال احتمال ثالث چی میخواید بگید؟ میخواید بگید که من دارم میگم شارع داره حصر میکنه محلل و محرم را در ایجاب بیع. یعنی من در واقع باید محلل و محرمم از جنس لفظی باشه که بحث ایجاب بیع درش مطرحه. لذا اگر کسی خواست بیع رو با اخذ و اعطا انجام بده ایجاب بیع توش نیست. اگر شارع آمد گفت محلل و محرم منحصره در ایجابه، حالا وجودن و عدمه یا زمانن و محله فرق نمی کنه، دو تا احتمال ما در ثالث داشتیم، ولی داریم با ایجاب کار میکنیم. خب این قلت پس شما برای احتمال انحصار در ایجاب محلل و محرم رو منحصر میکنید در ایجاب، اون اشکال تخصیص اکثر پیش نمیاد؟ شیخ میگه نه نمیاد. شما اشکالتون تو احتمال اول این بود که میخواستید مطلق محلل و محرم را کلام بدانید. اشکال میشد که شما الا ماشاءالله محلل ها و محرم های غیر کلامی دارید که توضیح دادیم. تسکیه محلله، استبرا محلله، محرم دارید، جلل محرمه. ببینید شما محلل ها و محرم های زیادی دارید، نمیتونید از جهت فنی مطلق محلل و محرم را منحصر در لفظ کنید. روزا تخصیص اکثر توش بود با همون نکات، اما اینجا نمیخواید مطلق محلل و محرم را بگید، اینجا میخواید بگید در مسئله بی محلل لفظه، مورد بیه. در مسئله بی شما نمیتونید از اخص و اعطا که لفظ توش نیست استفاده کنید، حالا یا در عرض کردم اصل صحت یا در لزوم، برای اون اختلافی که اول بحث بود. لذا جناب شیخ میخوان بفرمان پس این استظهاری که من دارم میکنم، نعم یمکن استظهار و اعتبار الکلام فی ایجاب البی، شما میتونید استظهار کنید ایجاب دخالت کلام رو در ایجاب بی به وجه آخر به یه طریق دیگری غیر وجه اول. چطور استظهار میکنید؟ بعد ما عرفتم من ان المراد بالکلام هو ایجاب البی، به ان یقال ان حصر المحلل و المحرم فی الکلام لا یتعطا الا مع انحصار ایجاب البی فی الکلام، اذ لو وقع بغیر الکلام، یعنی با اخص و اعطا، لم ينحصر المحلل و المحرم فی الکلام. و او اشکال وارد نیست، اشکال تخصیص اکثر، چون دارید محدودش میکنید به بحث بی، نمیخواد جمیع محللا و محرمای دیگه رو بذارید کنار. شما اگر در خصوص مورد بی خواستید پای لفظ و حلیت محللیت و محرمیت رو منحصرش کنید در لفظ، کاری به بقیه ندارید. تعلیل شما مخصوص به باب بیعه، کاری به جای دیگه نداره. در واقع به ملاحظه مورد امام علیه السلام داره میگه انما یحلل الکلام البیعی و انما یحرم الکلام البیعی، فایجاب البیعه اینطوری، محرم للربح و الثوب اینطوری قبل الاشترا، و ایجاب البیعه محلل للکلام و محلل للثوب و مثلا ربح بعد الاشترا، هیچ اشکال نداره. این پس اشکال نیست اولا، وجه آخرم معلوم شد که حیث این وجه با وجه اول چیه؟ دخالت مورده و محدود کردن کلام به کلام بیعی اینطوری. اینجا فقط یه اشکالی وارد میکنیم، وارد میشه که شیخ هم با دقت سعی کرده. اشکال اینه که یک کسی ممکنه بگه خب ما نه در بحث بیع مالیس انده داریم بحث میکنیم، حصر اونجا مطرح نیست. چرا؟ چون در مالیس انده مبیعی وجود نداره که معاطات توش جاری بشه. لذا نه موضوع بحث ما بیع چیزیست که پیش اون نیست، بحث رفته سر کلام، یعنی حصر به ملاحظه موردی است که وجود نداره اون مبی. لذا معاطات امکان نداره که مورد اشاره قرار نگرفته، نه اینکه معاطاتی امکان داره ولی ما میخوایم بی اعتبارش کنیم، حالا در اصل صحت یا در اصل لزوم. لذا شیخ اشکال میکنه که الا ان یقال ان وجه انحصار ایجاب البیع فی الکلا فی مورد روایه، مورد روایه اون بیع ما لیس عنده دیگه، هو عدم و امکان المعاطات فی خصوص المورد. یعنی اگر مبیع اندل بایع باشه و من بگم محلل کلامه، بله این انکار صحت معاطاتی یا لزوم معاطاتی. اما اگر مبیع اندل بایع نباشه و بخواد بیع ما لیس عنده واقع بشه، خب من میگم در واقع لفظ میخواد یعنی چاره ای ندارم چون امکان نداره. اگه اینطوری شد روایت خالد دیگه دلالت نمیکنه بر اینکه معاطات مؤثر نیست یا معاطات لازم نیست. شیخ هم میفرماد میگه در خصوص مورد روایت اینطور از المفروض ان المبی عند مالک الاول، فرض بر اینه که این لیس عنده، مبی نزد مالک اولشه. لذا با این تحلیل جناب شیخ که ان میخوان بگن که خلاصه مثل این که باز خراب شد مسئله با این اشکال. بعد خود شیخ میخواد اینو با یه فتعملی رد کنه، فتعمل به این که نه اتفاقا مورد روایت یعنی روایت خاله ظاهر در اینه که خلاصه صوبه پیششه، چون بهش میگه اشتره لی ها در صوبه پیششه، بهش میگه این صوبه بخر برم. پس پیشش هست مبی، اما مالکش نیست. ما لیس عنده یعنی ما لیس یملکه، این عند نه به معنای نبود مبیع خارجیه، چیزی رو که مالک نیست. لذا بهش میگه برام بخره، برام بخرش اینو. بخرش یعنی چی؟ یعنی یا خلاصه یعنی برو مالکش بشو. بعد حالا همون دوتا راه که گفتیم، یا ابواب وکالت یا ابواب اینکه بخر برای خودت بعد به من بفروش. که امام هم همون مطلب رو بیان فرمودن که آیا این بعدن مجبوره، چون یعنی بیعی واقع میشه قبل از شرا، یا نه بیعی واقع نمیشه. لذا فتعمل اینه که نه اتفاقا ما ظاهر روایت به این اشاره نداره، ولی در نهایت شیخ میفرماد که کیفکان فلا تخلو روایان اشعار او ظهور الا ای حال. خلاصه روایت خالی از اشعار و ظهور نیست، که بالاخره کلام دخالت داره در بیع، حالا یا در حد اشعار یا در حد ظهور. کما یشعر به، حالا شیخ یه مواردی از روایاتی رو که در این رابطه اشعار دارن بیان میکنه، مثلا فی روایت اخرى وارده فی هذا الحکم، روایت دیگری داریم که خلاصه قبلا هم بهش اشاره کردیم در این بحث دلالی دلالت میکنه بر همین که حالا وجه اشعارش هم عرض میکنم که باید اول شرا واقع بشه بعد ایجاب بی. عمده اشعارش هم بالا همین کلمه ایجاب بیه، یعنی این ایجاب ظاهره در لفظه. کما یشعر به قوله فی روایت اخرى وارده فی هذا الحکم و هی روایت یحیی بن الحجاج عن ابی عبدالله علیه السلام عن رجل قال لی اشتری لی هاد الصوب و هاد الدابه و بله و اربح و کفی ها کذا و کذا، قال لا بعث بذالک اشتره ها ولا توجب هل بی قبل ان تستوجب ها و تشتری ها. همین که میگه ایجاب نکن یعنی ظاهره در اینه که لغز. لذا بهش میگه خلاصه ایجاب بیعی نباشه تا قبل از اینکه تو اشترا نکردی. لذا اینا ظاهر در خلاصه فإن ظاهر ان المراد من مواجبت البیع لیس مجرد اعطاء العین للمشتری. راست میگه شیخ، ظاهرش اینه که ایجابش بکن معناش این نیست که با معاطات مسئله رو حل کن، لفظ میخواد دخالت کنه. حالا انشالله چند تا روایت دیگه هم اینجا هست. این تقریبا فضای کلی جمع‌بندی اثباتی شیخ است نسبت به موارد ثبوتی که قبلا شیخ طرح کرده با اون ملاحظاتی که عرض کردم، که عمده اینه که اگر من احتمالات اربعه ثبوت رو داشته باشم، اثبات میره سراغ وجه ثالث. در وجه ثالث شما یه ایجاب البیعی دارید که این ایجاب البیع میخواد دخالت لفظ رو در خلاصه بیع نشون بده، و اگر دخالت لفظ در بیع راش باز شد، اون موقع مسئله اخذ و اعطا که معاطات خراب میشه. حالا انشالله تا ادامه موارد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.